با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگوییم. از تظاهرات گسترده‌ای که همین حالا در کابل جریان دارد هم به شما گزارش خواهیم داد. مظاهرتچیان از حکومت افغانستان میخواهند که در باره قتل 7 تن از هزاره ها در زابل تحقیق کند و پاسخگو باشد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و ما در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
تظاهرات گسترده سوی صدها تن در شهر کابل ادامه دارد. هیئت ولی جرگه افغانستان خانه برکناری عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور شده است و ایران از دستگیری بیش از 30 تروریست مظنون خبر داده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. تظاهرات گسترده سوی صدها تن در شهر کابل ادامه دارد. مظاهره کنندگان اجساد 7 تن از افرادی را که به روز یکشنبه در ولایت زابل سر بریده شدند حمل کرده و به سوی ارگ ریاست جمهوری آوردند. آنان شعارهای عدالت خواهی را سر می دهند. این اعتراض کننده ها که خانه پاسخ حکومت در این موردند به پشتونستانوات کابل در برابر دروازه جنوبی ارگ رسیدند. در تظاهرات دیروز در این رابطه نیز مردم از حکومت خواستند تا عاملین این سربریدن ها را شناسایی و محاکمه کند. به اساس معلومات مقام های محلی ولایت زابل، این افراد به روز یکشنبه در این ولایت از سوی افراد وابسته به گروه داعش سربریده شدند. کشته شدن این 7 تن عکس العمل های زیادی را برانگیخته است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان قتل این 7 تن را محکوم کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی این اداره و نقل از نیکلاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که این قتل عمدی را بیمناک خوانده و گفته است که از جرایم جنگی محسوب می شود و عاملان آن باید پاسخگو باشند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تقبیه قتل این 7 تن از حکومت افغانستان خواسته تا امنیت ادبا این کشور را تامین و عاملان این رویداد را مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار داد. همچنان سفارت آمریکا در کابل کشته شدن این افراد را محکوم کرده و به خانواده های آنان ابراز تسلیت کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم کشته شدن این 7 تن را در زابل تقبیه کرده و آن را یک عمل خلاف ارزش های انسانی و اسلامی خوانده است. قبل از این رئیس جمهور غنی سربریدن 7 تن در زابل را جنایت مشهود علیه بشریت خوانده است. قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند که چند قبل در اطراف شهر غزنی اختطاف شده بودند. دو زن و یک دختر شامل قربانیان این حادثه اند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان خانه برکناری عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور شده است. معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمدی با درخواست از وزارت شهرسازی برای اجازه ایجاد یک شهرک به نام هوشمند برای خلیل‌الله فیروزی قانون را زیر پا کرده است. محمد نظیر احمدزاده در ادامه افزود:
قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون براید بازار عام با خصوص یک شهرک افتتاح کنه. این غیرقانونی عمل بود.
محکمه خلیل‌الله فیروزی یکی از قرضداران اصلی کابل بانک را به 10 سال زندان محکوم کرده است. سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در صحبت با رسانه‌ها گفته است که بنابر درخواست عبدالعلی محمدی اجازه ایجاد این شهرک را به فیروزی داده بودند. مشاور حقوقی رئیس جمهور تعالی در این مورد تبصره نکرده است. شرکت آقای فیروزی در مراسم افتتاح این شهرک با واکنش منفی حلقات مختلف مواجه شد. به دنبال این واکنش‌ها رئیس جمهور قرارداد این شهرک را لغو کرد. ادامه خبرها را مشنوید. ایران از دستگیری بیش از 30 تروریست مظنون خبر داده است. گفته شده که آنها اخیراً به چنگ نیروهای ایران افتادند. محمود علوی وزیر استخبارات ایران دیروز گفت که اضافه از 20 تن از عناصر تروریست در مرزهای ایران دستگیر شدند. به گفته او این افراد قصد داشتند تا پس از عبور از مرز ایران به عراق با جنگجویان در عراق و سوریه یکجا شوند. او افزود که بیش از 10 مظنون دیگر در چند ولایت ایران به شمول مازندران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. به گفته علوی این افراد می‌خواستند تا عملات تروریستی را سازماندهی کنند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که سربازان این کشور یک پایگاه نظامی را که در محاصره شورشیان گروه دولت اسلامی بود از محاصره بیرون کرده و نظامیان این پایگاه را آزاد ساختند. در این حال سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه گزارش داده است که نظامیان این کشور محاصره پایگاه هوایی کویریس را در ولایت حلب شکستند. این منطقه از ماه دسامبر سال 2012 میلادی تا به حال در محاصره بود. شکستن محاصره این منطقه بزرگترین دستاورد اردوی سوریه پس از مداخله نظامی مسکو در این کشور دانسته می شود. گزارش شده است که نظامیان ایرانی و جنگجویان حزب الله لبنان نیروهای دولتی سوریه را در عملیات بالای پایگاه هوایی کویریس کمک کردند. رئیس جمهور روسیه می گوید که کشورش با استقرار سلاح‌های تهاجمی جدید با برنامه مدافع راکتی ناتو مقابله خواهد کرد. ولادیمیر پوتین گفته است این سلاح‌ها می توانند از این سیستم مدافع راکتی عبور کنند. پوتین می گوید که آمریکا در تلاش است تا با توسعه دادن فعالیت‌های دفاعی علیه راکت‌های بالستیک روسیه، سیستم استراتژیک بازدارنده هسته‌ای مسکو را خونسا بسازد. او دیروز در صحبت با مقام‌های دفاعی سوریه در شهر سوچی در این مورد افزود: ایالات متحده امریکا و متحدانش ساخت و ساز سیستم های دفاعی راکتی جهانی را متوقف نساختند. بدبختانه نه نگرانی های ما و نه هم پیشنهادهای ما برای همکاری مورد توجه قرار نگرفتند. او افزود که واشنگتن می کوشد تا بر روسیه به طور قطعی برتری نظامی حاصل کند، اما به گفته پوتین مسکو سیستم های تهاجمی را تولید خواهد کرد که قدرت عبور از هر گونه سیستم های دفاعی راکتی را خواهند داشت. روابط مسکو و واشنگتن به خاطر اختلاف ها روی بحران اوکراین از زمان جنگ سرد به این سو وارد سردترین مرحله شده است. و مقام‌های تاجیکستان یک سرباز روسی را در پیوند به قتل یک زن در یک پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان دستگیر کردند. ایوان شیرباکوف 26 ساله در یک پایگاه نظامی بزرگ روسیه در نزدیکی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مستقر بود. او در ارتباط با قتل شاعره جبار وفا در قید مقام‌های تاجیکستان به سر می‌برد. بر اساس گزارش‌ها شیرباکوف شاعره را به خوابگاه خود در این پایگاه دعوت کرده بود، جایی که جسدش 5 روز پیش پیدا شد. تاجیکستان در یک نامه اعتراضش را ابراز کرده و از مسکو خواسته است تا برای کسب اطمینان در مورد اینکه اعمال مشابه از سوی نیروهای روسی در این پایگاه تکرار نخواهند شد، تدابیر لازم را روی دست بگیرند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:08 با وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. تظاهرات گسترده در شهر کابل جریان دارد. مظاهرتچیان به خاطر قتل 7 مسافر هزاره در زابل از حکومت پاسخ می خواهند. درخواست برکناری مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر نقش خلیل فروزی در یک پروژه اقتصادی بزرگ. در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. تظاهرات گسترده در شهر کابل جریان دارد. مظاهرچیان به خاطر قتل 7 مسافر هزاره در زابل از حکومت پاسخ می‌خواهند. 80 این قربانیان شام دیروز به کابل منتقل شدند و مظاهرچیان قصد دارند این 80 را در نزدیک ارگ ریاست جمهوری آورده و از حکومت در رابطه با اینکه چرا این افراد کشته شده اند پاسخ بخواهند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی رادیوی ما در کابل هست و همین حالا جزئیات را از وای میپرسم. تمیم سلام، تظاهرات به کجا رسیده؟
بازم سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. اعتراض کنندگان اکنون بعد از ساعت‌ها راهپیمایی به جاده پشتونستان مقابل در جنوبی ساختمان ارگ ریاست جمهوری حضور دارند. این افراد که تعدادشان به صدها تن میرسد شعارهایی را بر علیه گروه دولت اسلامی، طالبان مسلح و حکومت سر میدهند. بر علاوه اعتراض کنندگان شمار زیادی از اعضای شورای ملی نیز در این راهپیمایی اشتراک دارند. آن اعتراض کنندگان که جنازه 7 تن از افراد ملکی که توسط گروه دولت اسلامی معصوم و داعش اخیراً سر بریده شده بالای شانه‌هایشان حمل می‌کنند و از حکومت خواهان عدالت و امنیت هستند. این 7 تن که شامل 2 زن، 1 دختر، دختر 9 ساله و 4 مرد می باشد در ولایت زابل از سوی مخالفان مسلح گروه دولت اسلامی معصوم به داعش سر بریده شدند. 10 تن از باشندگان ولایت های زابل و غزنی روز گذشته به هدف راه اندازی تظاهرات در مقابل ریاست جمهوری حرکت کرده بودند. شب گذشته به کابل رسیدند و همه شب در ساحه دشت برچی کابل گرد همایی کردند و اکنون از جاده شهید مزاری حرکت کردند و بالاخره و بعد از ساعت‌ها راهپیمایی اکنون در مقابل ساختمان ریاست جمهوری حضور دارند. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قتل 7 افغان از سوی گروه دولت اسلامی را جنایت بزرگ خوانده است و ریاست جمهوری گفته که به زودی یک هیئت بلندپایه را به ولایت غزنی می‌فرسته تا با خانواده قربانیان غم شریکی کنند. بر علاوه این تظاهر کنندگان که در روی جاده‌ها ریخته‌اند و اعتراض دارند در صفحات فیسبوک و تویتر نیز شماری از افغانها این حمل گروه دولت اسلامی را محکوم می کنند و با خانواده های قربانیان ابراز غم شریکی دارند. بله،
با تشکر. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با تظاهرات گسترده‌ای که همین حالا جریان دارد. خبرنگاران رادیو آزادی این تظاهرات را با دقت و از نزدیک دنبال می‌کنند و تازه‌ترین‌ها در رابطه با آن را به شما گزارش می‌دهند. مظاهرتچیان به خاطر قتل 7 مسافر هزاره در زابل از حکومت پاسخ می‌خواهند. خبرگزاری رویترز در گزارش شمار این مظاهرتچیان را هزاران نفر گزارش داده است. شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل هم در رابطه با حادثه قتل 7 مسافر هزاره در ولایت زابل گزارش‌هایی نوشتند که نسیم شفق این نشریه‌ها را ورق می‌زند.
نگرانی‌ها از واقعات گروگانگیری و عکس‌العمل‌ها در مورد قتل 7 تن در ولایت زابل مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه غیر دولتی افغانستان در سرمقاله‌اش نوشته است که عمل شوم گروگانگیری و مسئولیت حکومت در برابر آن. سرمقاله نویس گفته است که مخالفان مسلح دولت در این اواخر در کنار کشتن دست به گروگانگیری افراد ملکی نیز می‌زنند و مردم شاهد چندین واقعه گروگانگیری هستند. سرمقاله نویس نوشته است که در وضعیت کنونی افغان‌ها به همبستگی بیشتر نیاز دارند، اما سرمقاله نویس می نویسد که در شرایط فعلی نیز برخی از رهبران در فکر قوم پرستی می باشند. سرمقاله نویس گفته است اگر حکومت موفق به یافتن راه حل به مشکلات موجود نشود، حمایت گسترده مردم را از دست خواهد داد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و نوشته است که عکس‌العمل‌های برخی نمایندگان احزاب و جامعه مدنی در این مورد رنگ قومی دارد. سرمقاله نویس نوشته است که کشته شدن 7 تن از افراد ملکی در ولایت زابل سبب خفگان همه افغان‌ها شده، اما برخی ها فکر می‌کنند که این افراد وابسته به یک قوم بودند. با نوشته سرمقاله نویس همه افغان‌ها در آتش تروریسم می‌سوزند، دشمن یکی است و در 14 سال گذشته افغان‌ها را با چالش‌های جدی روبرو ساخته است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالش قتل 7 فرد ملکی در ولایت زابل را حادثه تأسف‌بار خوانده و گفته است که این رویداد همه افغان‌ها را نگران ساخته است. در سرمقاله آمده است که این 7 تن در شب یک شنبه از سوی ادبای ازبکستان مربوط گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت زابل کشته شدند. در سرمقاله به نقل از اعضای ولسی جرگه نوشته شده که تروریسم قوم، مذهب و سرحد را نمی شناسد و برای همه افغانها دردسر و چالش جدی است. و روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب نوشته است که دشمنان افغانستان تلاش دارند تا به نامهای مختلف افغانها را با هم درگیر سازند. در مطلب اعضای جامعه مدنی گفتند که قتل افراد بیگناه از سوی داعش را در ولایت‌های ننگرهار و زابل تقبیح می‌کنند و از حکومت می‌پرسند که چرا جلب آن را تا حالا نگرفته است.
تظاهرات گسترده در شهر کابل جریان دارد و شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل هم در رابطه با موضوع گزارش های نوشته بودند که علت اصلی تظاهرات امروز است. مظاهرچیان به خاطر قتل 7 مسافر هزاره در زابل از حکومت پاسخ می خواهند. دیروز در بامیان همچنین گرد همایی براه انداخته شده بود و عباس نادری را همین حالا در تماس تلفنی از بامیان با خود دارم و تازه ترین ها را از بامیان به ما می گوید. سلام آقای نادری، در بامیان چه می گذره؟ آیا تظاهراتی که دیروز آغاز شده بود ادامه داره یا به پایان رسیده؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. همونطور که خود شما گفتید، روز گذشته صدها نفر از مردم ولایت بامیان به اعتراض به کشته شدن و سنگدریده شدن 7 نفر از شهروندان افغانستان مظاهره را در مرکز بامیان آغاز کردند و به این حرکت مدنی از دولت خواستند تا امنیت شهروندان را تامین کنه و عاملین این قضیه را مجازات کنه. و امروز بعضی از شهروندان بامیان حتی به کابل رفتن و در مظاهره که در کابل در حال برگزاری است در اونها شرکت کنند.
در رابطه با تظاهرات اینا آیا پیشنهادهای خاص مشخصی هم داشتن به مقامات دولتی یا ای که فقط به یک همو گرده همایی و شعار دادن ها تمام شد؟
در پایان از این تظاهراتی که روز گذشته برگزار شده بود، قطعنامه مظاهره کننده ها صادر کرده که در این قطعنامه از دفتر سیاسی ملل متحد یا یونوا خواستند تا با قضایای خشونت علیه غیر نظامیان برخورد جدی داشته باشه و همینطور از کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستند تا این قضایا را مستندسازی کنه و در مورد از این قضایا تحقیق کنه و پیگیری کنه و همینطور از دولت وحدت ملی خواستند تا امنیت شهروندان افغانستان را که یک از حقوق اصلی شهروندان است تامین کنه و تعصبی که در دولت وجود داره در دولت وحدت ملی تعصب از بین ببرند و بدون تعصب حکومت داری کنند.
با تشکر. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌داد در رابطه با تظاهراتی که دیروز هم در بامیان برای افتاده بود و در آنجا مظاهرچیان نیز به خاطر قتل 7 مسافر هزاره در زابل از حکومت پاسخ خواستند و این تظاهرات امروز در کابل هم جریان دارد. خبرگزاری رویترز تعداد اشتراک کننده های این مظاهرات را هزارها نفر گزارش می‌دهد. همچنان با این دفتر سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل حادثه قتل 7 مسافر هزاره در زابل را محکوم کرده و آن را یک جنایت بشری خوانده است. خبرنگاران رادیو آزادی این رویداد را دنبال میکنند و به زودترین فرصت تازه ترین خبرها را با شما در میان میگذارند. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/azadiar. خبرهای تازه را روی فیسبوک ما هم بخوانید و همچنان روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور خواسته تا عبدالعلی محمدی مشاور حقوقیش را برکنار کند. بر اساس گزارش ها آقای محمدی از وزارت شهرسازی خواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فروزی، یکی از قرضداران اصلی کابل بانک بدهد. حضور یافتن آقای فروزی در مراسم افتتاح این شهرک همچنان واکنش های زیادی را در پی داشت. دنبال این واکنش ها رئیس جمهور افغانستان هم قرارداد این شهرک را لغو کرد. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید به زودی هیئت بلندپایه را به ولایت غزنی میفرستد تا با خانواده های 7 فردی که از سوی ربایندگان کشته شدند غم شریکی نماید. سید ظفر هاشمی مونس.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی را به قانون شکنی متهم کرده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه می گوید درخواست آقای محمدی از وزارت شهرسازی تا اجازه ساخت یک شهرک در کابل را به یکی از قرضداران اصلی کابل بانک بدهد باید از سوی رئیس جمهور با جدیت پیگیری شود. آقای احمدزی در صحبت با رادیو آزادی افزود
در قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون براید محضر آم با بخصوص یک شهرت که افتتاح کنه. یه غیرقانونی عمل بود. بعد از رئیس جمهور و رئیس جرایه از دو کالانه میخواهد که هر چقدر باشه جناب محمدی که مشاورشان هستند از او زیپیش برکناریشان میخواهیم سرار و بسرندوالی معرفی کنه.
خلیل الله فروزی یکی از قرضداران اصلی کابل بانک از سوی محکمه به 10 سال زندان محکوم شده است. سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در صحبت با رسانه ها گفته است که بنابر درخواست عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به فروزی داده بودند. آقای نادری افزوده که مشاور حقوقی رئیس جمهور با ارسال چندین مکتوب به این وزارت خواسته بود تا اجازه ایجاد این شهرک را به فروزی بدهد. آقای محمدی این کار را بدون مشوره با رئیس جمهور انجام داده است. فرهاد عظیمی یک عضو ولسی جرگه در این مورد می گوید
هیچ وقت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را زیر نظارت داریم این جرأت را ندارند که اونا به صورت انفرادی همچو تصمیم را اتخاذ بکنه و به وزارت شهرسازی فرمان صادر بکنه که آقای فیروزی را در این پروژه همکاری بکنن و تفاهم نامه ای را امضا بکنن. 100% این مسئله با تفاهم رئیس جمهور صورت گرفته و بنابر ملحوظاتی که هست آقای محمدی نمیتونه که حالا بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
تلاش کردیم تا نظر مشاور حقوقی رئیس جمهور و ریاست جمهوری را نیز در این باره بگیریم اما موفق نشدیم. پیش از این عبدالعلی محمدی در مراسم افتتاح این شهرک در کابل گفت که بر اساس حکم محکمه فیروزی از حقوق مدنیش محروم نشده است. او افزود که حکومت به فیروزی و دیگر قرضداران کابل بانک فرصت داده تا از طریق سرمایه گذاری قرضهایشان را بپردازند. اما پس از کشاندن پای فیروزی در شهرک هوشمند و شرکت او در مراسم افتتاح این شهرک، حلقات مختلف از خود واکنش منفی نشان دادند و به شدت از این اقدام حکومت انتقاد کردند. یک روز بعد از این مراسم رئیس جمهور افغانستان قرارداد شهرک را لغو کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. یک شفاخانه خصوصی که تنها در بخش تداوی چشم فعالیت میکند دیروز در کابل به کار آغاز کرد. وزیر صحت عامه افغانستان هنگام افتتاح این شفاخانه به خبرنگاران گفت که امکانات این مرکز صحی کم نظیر است و میتواند همه مشکلات را در بخش چشم مرفوع سازد. در این حال رئیس مرکز خصوصی فوق تخصصی چشم امید تعهد کرده که تلاش خواهد کرد تا خدمات معیاری را در خصوص تداوی چشم به افغانها ارائه کند. آرزو قیاسی گزارش دارد از کابل.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که با آغاز به کار شفاخانه خصوصی فوق تخصصی چشم و امید مشکلات مردم در بخش تداوی چشم در کشور مرفوع خواهد شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز سه‌شنبه حین افتتاح این مرکز در کابل ایجاد آن را برای خدمات صحی معیاری چشم یک اقدام نیک خواند. وی گفت که وسایل و امکانات مرکز خصوصی فوق تخصصی چشم و امید در سطح منطقه کم نظیر بوده و دکتران آن نیز از تجارب عالی برخوردار میباشند.
صبحانه انشالله تعالی تمام مشکلات در بخش چشم بازی در این مرکز مرفوع میشه. حتی زمینه ازی است که تعویض قرنیه در این مرکز صورت بگیره. ما ای را برای مردم افغانستان تبریک میگم و یک قدم بسیار نیک است در جهت بلند رفتن سویه و کیفیت خدمات در افغانستان. وسایل موجود است که حتی کشورهای منطقه نیست.
آقای فیروز افزود که تلاش دارند تا تعدادی از شفاخانه‌های دولتی را نیز به همکاری سکتور خصوصی به مراکز مبدل نمایند تا تمامی امکانات تشخیص و تداوی در داخل کشور انجام شود. مرکز خصوصی فوق تخصصی چشم و امید در حال با مجربترین کادر درمانی و پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تشخیصی و تداوی در افغانستان به کار آغاز می‌کند که گفته می‌شود سالانه هزاران افغان بینایی حداقل یک چشم خود را از دست می‌دهند. شفاخانه نور در کابل یگانه مرکز صحی دولتی است که همه روزه به صدها مریض مبتلا به بیماری چشم در آن تحت تداوی قرار می گیرند. در این حال رئیس مرکز خصوصی فوق تخصصی چشم امید تعهد نموده گفت که تلاش خواهند کرد تا خدمات معیاری را در خصوص تداوی چشم به مردم انجام دهند. محمد عالم قاهر ابراز امیدواری کرد که از فرار پول به کشورهای همسایه و جهان جلوگیری به عمل آید.
شفاخانه در حقیقت یک مرکز فوق تخصصی عرضه خدمات صحی چشم است که ما متعهد به این هستیم که خدمات استاندارد و معیاری در بخش طبابت چشم افغانستان به مردم خود عرضه بداریم. در این شفاخانه دیگه فعلا امکانات به این سرحد نیست. فعالیت ما در این بخش مطمئنا باعث میشه که دیگه مریضای چشم به پاکستان یا ایران یا سایر کشورهای همسایه سرگردان نشن.
کارشناسان به این باورند که از همه اولتر آگاهی دادن به مردم در زمینه مراقبت از چشم ضروری بوده و در این بخش باید وزارت صحت برنامه وسیع را روی دست گیرد. این در حالی است که طی سالهای اخیر ده ها شفاخانه و مراکز صحی خصوصی در افغانستان آغاز به فعالیت کرده، اما پیوسته کار و فعالیت آنها با شکایت و انتقادهای مردم مواجه شده است. عدم تشخیص درست امراض، عرضه خدمات صحی غیر معیاری و اخذ پول گزاف از مریضان از مواردی اند که مراجعین این شفاخانه ها از آن شکایت دارند. اما تا حالا روشن نیست که شفاخانه خصوصی فوق تخصصی چشم امید چگونه خدمات را به مردم ارائه خواهد کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. حکومت نروژ اعلان کرده که آن عده پناهجویان افغان را که از طریق روسیه وارد نروژ می شوند نمیپذیرد. اسلو گفته که پس از مذاهبه با این افغان ها تصمیم خواهد گرفت که آنها را دوباره به روسیه بفرستد یا به افغانستان. مقام های نروژ می گویند شمار پناهجویان افغان که در همین هفته وارد نروژ شدند از طریق روسیه بیشتر از پناهجویان سوری هستند. بیشتر در این باره در گزارش از مقیم نایب بشنوید.
حکومت نروژ به پناهجویان افغان شدیداً هشدار داده که از راه روسیه وارد این کشور شده و یا می شوند. حکومت نروژ می گوید این پناهجویان را دوباره به کابل می فرستد. شبکه تلویزیونی CNN امریکا و قبل از ریاست امور مهاجران نروژ خبر داده است که از چند هفته به این سو هر هفته صدها افغان پناهجو از سمت شمال از طریق روسیه به نروژ آمدند. اما شمار ورود این پناهجویان در هفته گذشته افزایش یافته و این اولین بار است که شمار پناهجویان افغان نسبت به سوریه یک رقم بلند را نشان می دهد. با گفته ریاست مهاجران نروژ شمار پناهجویان افغانی که در این هفته وارد نروژ شده به 899 نفر رسیده، در حالی که رقم مهاجران سوریه 692 تن را نشان می‌دهد. مارتین اندرسن رئیس اداره امور مهاجران نروژ در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت آن عده افغانانی که حق پناهندگی را دارند درخواستشان به حیث پناهنده رد شده دوباره به روسیه برگشتانده شده و آن عده که واجد شرایط پناهندگی نیستند دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. این در حالی است که ناظران حقوق بشر می گویند افغانستان در سال 2014 میلادی به یک مرحله جدید بی‌ثباتی داخل شده که در کنار دیگر گروه ها فشارها از سوی طالبان افزایش یافته و به این ترتیب وضعیت حقوق بشر در این کشور متشنج گردیده است. اولین گروهی از این دسته پناهجویان در ماه فوریه از بندر استورسکوک وارد نروژ شدند که همه از سوریه بودند. یک مسئول اداره مهاجرت ناروی به نام هانس که در بندر استورسکوک ورود پناهجویان را ثبت می کند می گوید ورود مهاجران به ناروی به خاطر افزایش یافتند که آن ده از پناهجویانی که به این کشور رسیده با دوستان و خویشاوندانشان تماس گرفته با آنها می گویند که به ناروی رسیدند و آنها را تشویق می کنند که راهی این کشور شوند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. یادهانی کوتاه در رابطه با تظاهرات امروز در کابل که هنوز هم جریان داره. مظاهرچیان به خاطر قتل 7 مسافر هزاره در زابل از حکومت پاسخ میخواهند. اجساد این قربانیان شام دیروز به کابل منتقل شد و مظاهرچیان قصد دارند که اجساد این قربانیان را در مقابل ارگ ریاست جمهوری قرار داده و از حکومت بخواهند که برای قربانیان دادخواهی شود. در همین باره خبرنگاران رادیو آزادی گزارش های مفصل در برنامه های امروز رادیو آزادی خواهند داشت، اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سحر لیوان.
تظاهرات گسترده از سوی صدها تن در شهر کابل ادامه دارد. مظاهره کنندگان 87 تن از افراد را که روز یکشنبه در ولایت زابل سر بریده شدند حمل کرده و آنان را در برابر ارگ ریاست جمهوری قرار دادند. آنان شعارهای عدالت خواهی را سر داده و رهبران حکومت وحدت ملی را در وقوع این حادثه مقصر دانسته و خواهان استعفای آنانند. یونما کمیسیون مستقل حقوق بشر سفارت آمریکا در کابل حامد کرزی و رئیس جمهور غنی قتل این هفته در زابل را شدیداً محکوم کردند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان خان برکناری عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور شده است. معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو زدی گفت که محمدی با درخواست از وزارت شهرسازی برای اجازه ایجاد شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی قانون را زیر پا کرده است. ایران از دستگیری بیش از 30 تروریست مظنون خبر داده است. گفته شده که آنها اخیراً به چنگ نیروهای ایران افتادند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که سربازان این کشور یک پایگاه نظامی را که در محاصره شورشیان گروه دولت اسلامی بود از محاصره بیرون کرده و نظامیان این پایگاه را آزاد ساختند. رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش با استقرار سلاح‌های تهاجمی جدید با برنامه مدافع راکتی ناتو مقابله خواهد کرد. ولادیمیر پوتین گفته است این سلاح‌ها میتوانند از این سیستم مدافع راکتی عبور کنند. و مقام‌های تاجیکستان یک سرباز روسی را در پیوند به قتل یک زن در یک پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان دستگیر کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. برای گرفتن خبرهای بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما است facebook.com/azadiar. و حالا هم برنامه آشیانه، بدون بالان هم برنامه هفتگی مربای مرچ خواهد رسید. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. روزتان بخیر.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، باز آمده ایم تا موضوعات این برنامه را برای تان تقدیم کنیم. چرا شماری از والدین از شناخت دوستان و آشنایان فرزندان خود بیخبرند؟
دیگر روز به من سگرت پیش کردن و مرا میگفتن نمیتونی مام گرفتم زن.
بیخبری و عدم شناخت از دوستان فرزند چی عواقب در قبال دارد؟
تا حالا ایچ آگاهیش نیست که این را کشت از این را گرفت حالا با دادن دگیر قاچاق مرا دادن.
والدین چگونه و چطور دوستان فرزند خود را بشناسند؟
اگر میخواهند نوجوانا و اطفال خود را وقایع کنند، باید رابطه اینا را با دین مستحکم بسازند.
امی که یک دوست ما موتر داره و ما در موتر از چکر میزنیم، این میار نیست، دانش از آدم میار است.
این موضوعات برنامه حاضر آشیان است. من شمیلا جاوید هستم. تقریبا همه والدین دلشان می خواهد دوست فرزندانشان را بشناسند، یا بهتر از بگوییم پدر و مادر نیست که خواهان دانستن این مطلب نباشد. در واقع داشتن دوستان خوب علاوه بر رفع تنهایی سبب رشد ذهنیت اجتماعی، عاطفی و کسب مهارت‌های زندگی همچون اعتماد کردن و مورد اعتماد بودن می‌گردد. به سببی که دوستان با احساس نوع حمایت و ایمنی برای جوانان و نوجوانان ایجاد می‌نمایند. اما شماری از والدین هستند که در زمینه تربیه فرزندان و شناخت دوستان فرزندانشان توجه چندانی ندارند و نمی‌دانند که فرزندانشان بخصوص پسرانشان با کیها سر کار دارند و با کیها گشت و گذار می‌کنند که این بی‌تفاوتی فرزندانشان را با جار جنجال‌های سخت مواجه می‌سازد. حشمت الله متعلم صنف 11 یکی از مکاتب شهر کابل که مدتی با دوستان بدی سر کار داشت و با آنان هر جای گشت و گذار میکرد، اما حالا آنها را شناخته که این دوستانش مردمان خوبی نبودند، با آنان سر کاری ندارد.
یک چند وقت همراه دو دوستم بود که یکیش همسایم بود و یکیش صنفی کورسم بود. از کورس که می برآمدیم همیشه همراهشان میگشتم. چند وقت من یار دیدم که یکیش عملی بود، یکیش همیشه پشت دخترها گپ میزد و پشت مکتب دخترها میرفت. یک چند روز مرا به زور کش کرده بردن، دیگر روز به من سیگارت پیش کردن و مرا میگفتن نمیتونی. من گرفتم زد دودش در گلونم بند ماند، مرا سلفا گرفته چشمم سر گشته و باز خانه رفتم که مرا پدرم هم زیاد گپ زد که همراه هر کس نگرده. خب مقصد ما هم که دیدم دودش گفتم دیگه همراه.
به همین ترتیب عایشه باشنده منطقه دیدانای کابل میگوید پسر جوانی که در همسایگیشان زندگی میکرد روزها با دوستانش به میله و بعضی محافل میرفت. اما یکی از روزها وقتی همگی این دوستان به نام میله بیرون رفتند تا امروز از بچه همسایشان خبری نیست.
این همسایی ما بود، این پالوی خانه ما دختخص درازی شد ویخ مینم اینجا میله میکنیم پس میاییم دیدم که از خانه کشید شد برد شد اگر تال ایچ آگاهش نیست که این را کشتن این را گیر تال با دادن دگیر قاچاق مرا دادن چی کنن شد فروختن شد پشتک داره یک بچه داره یک دخترک داره وان دخترکش ناجیر است بچهش ناجیر است میتپن بخون پدر مادر شد استش چیز نمیه.
دوستی گاهی برای والدین نگران کننده است، زیرا می ترسند که فرزندانشان تحت تاثیر رفتارهای بد دوستانشان قرار نگیرند. احمد شا یکی از پدران می گوید زمانی که به وظیفه می رود از سوی خانواده و فرزندانش به خصوص پسر نوجوانش خیلی تشویش دارد و بارها به وی زنگ می زند و می پرسد که او حالا کجاست و نباید از خانه بیرون برود.
ما اکثرت وقت که به بچه زنگ می زنم برش می گم بچه در خانه باش، فقط کورس برو، مکتب برو، باش در خانه، در کنار خوار، در کنار مادرت، کدام سودا کار می شه، دگه می شه، سبا سیگریتی و چرسی و بنگی و شرابی و پودری می شه. ما برش بار نصیحت کردیم، برش گفتیم که کت آدم خراب نگرد، تو نمیشناسی، وقت میشناسی که باز تو بفتی مردم رقم رقم در کابل آمده. بسیار پریشان هستم که روز سابقایی کتیمی بچه ها نگرده. بهترین رفیقش خوارش هست، مادرش هست، اما فامیلش هست.
به عنوان پدر و مادر همگان حق را به شما میدهند که دوست فرزندتان را بشناسید. شناخت این موضوع نیاز به جستجوی فراوان ندارد و شما براحتی میتوانید دوستان پسر خود را بشناسید. اول این که نوجوان شما با کسی دوست می شود که با او نزدیک باشد. مثلا با بچه همسایه دیوار به دیوار صمیمی تر است. در صنف هم با همصنفی ها به خصوص کسی که در پهلویش می نشیند دوست می شود نسبت به شاگردان دیگر. گفته می شود وقتی فرزندتان با دوستان بد رفت آمد می کنند، کم کم رفتارهای او نیز تغییر می شود. مثلا نمرات پایین، رفتار خشن، حالتهای غیر معمول و بعضی حرکات دیگر گواهی اینند که دوستان بد تاثیر خود را بر وی گذاشتند. لیلا کارمند یکی از ادارات دولتی گفت پسر نوجوانی که خانوادهش خیلی تلاش میکرد تا فرزندانش از تعلیم و تربیه بهتری برخوردار و در آینده افراد با نام و نشان خوبی به جامعه تقدیم شوند، اما با تشویق و همنشینی با دوستان بد این پسر به بیراهه کشانده شده و بالاخره معتاد به مواد مخدر شد. خانم لیلا اضافه میکند
این بچه‌ها که آهسته آهسته از درس و تعلیم هم دور کشیدن، درجه صنفیشون پس افتید، غیر از این بدتر و بدتری که حتی ما همسایه‌ش هستیم برش جگرخون و پریشان شدیم که یکا معتاد ساختن. این رفته رفته پودری شد، پس اونا مادر پدرش که متوجه شدن، گرچه که زیاد تلاش و کوشش کردن بردن به سر ساختن. خب بچه‌شون دم و عین جوانی که باید راه راست تای میکرد، این درونگیای ارزی که رفیقای دوست آشنای نااهل بود که تونا گرفتار شدن.
شفیقه کارمند یکی از دفاتر میگوید بیشتر به مسائل معنوی دوستان فکر شود نه بر مسائل مادی.
دوست خود با دانشش و با اخلاقش باید تول بکنه. از مادیات کده معنویت یک دوست خود باید در نظر بگیره. اگر پول داره خب پولش در جایش. کوشش کنه دوست خود رو برای خود انتخاب بکنه که اعتماد از رو به خود جلب کرده بتونه و از دانشش، از تحصیلش، از اخلاقش، از تربیتش استفاده بکنه. از مشورای نیکش استفاده بکنه. یک مثل در بین ما مردم هست که میگن که دوست اوست که بگیریانه نه که بخنداره. پس ما باید دوست را انتخاب کنیم که ما رو مشوره بده، بتونه ما را در راه راست توق بده. مثلا یک دوست پیش دوست خود میره، بهتر رو تحریک میکنه که این می کاره که مثلا از تو باید دیره تو بکنی، بری او آدم بزنی یا بکشی یا مثلا بری خوارش مثلا اذیت کنی یا مادرش. این مشوره نیست، این تخریب است. اما اگر یک دوست بر دوست خود مشوره میده که عزیزم تو صبر بکو، تو حوصله بکو، زندگی همی هست، باید از این درس بگیریم، باید تلاش بکنیم در برابر هر کسی که صد میای مانی می یا مثلا مشکل پیدا میشه، بگو یک خیر با این مشکلات تحمل بکو، صبر بکو، بالاخره گشایش های یا درهای برای تو باز میشه. اما به نظر من معیار دوست انتخاب کردن دانش است، محبت است، ادب است، تربیه است و فامیلش. پول معیار نیست. امی که یک دوست ما موتر داره و ما در موتر از او چکر میزنیم این معیار نیست. دانش از او آدم معیار است، فامیل از او آدم معیار است. پس اینی چیزها رو باید مد نظر بگیریم و دوست انتخاب کنیم.
بنابر اظهارات داوود ناظم عضو اکادمی علوم افغانستان، انسان اگر دوست خوب داشته باشد زندگیش به سوی خوبی سمت سو داده می شود و اگر دوست بد باشد طبعا که جوانان به طرف بدبختی می روند.
برای بزرگای خانواده ها لازم است که اطفال خود به خصوص نوجوانان خود را در چارچوب علم، استدلال و قناعت چنان حفاظت کنند مثل که خانه و سقف به خاطر حفاظت ایشان از باد و باران و سردی و گرمی می سازه و زحمت می کشد. به می پیمانه به حفاظت معنوی و فکری و علمی از یا متوجه شود. وقتی که اطفال به سن نوجوانی می رسه عجیب تغییرات فکری، اجتماعی، فیزیکی در وجودشان هویدا می شه. بسیار احساس فهمیدگی می کنه و عجیب استدلال با خانواده خود یا بغاوت علیه افکار بزرگان می کنه. ولی متوجه نشادم که اینها سخت در یک جال جهالت بند ماندن و استدلالشون استدلال عجیبی است.
فرزندان در دوران نوجوانی در ایجاد ارتباط با والدین علاقمندی کمتری نشان می‌دهند. ارتباط والدین با نوجوان به همین دلیل از دشواری و حساسیت خاصی برخوردار است. اگر دوست فرزند شما از میان همسایه‌هایتان است، کار زیاد سختی نیست. آنها را هر روز می‌بینید و با آنان در ارتباط باشید. ولی برای شناخت دوستان مکتبی باید کمی زحمت بکشید. به مکتب رفته و جویای احوال دوست مکتبیش از اداره مکتب شوید و یا هم دوستش را به بهانه درس خواندن به خانه خود دعوت کنید و در میان این رفت آمدها از کسب و کار و وضعیت خانواده و اعضای خانواده او بپرسید. به گفته آقای ناظم بهتر از خانواده ها فرزندان خود را به مسائل دینی سوق داده و آنان را از آموزه های دینی و اجتماعی آگاه بسازند.
فرهنگ دینی یگانه حفاظت کننده ظاهر و باطن انسان است از بدی ها و جرائم و انواع مختلفی از بد اخلاقی ها. پیش رسول صلی الله علیه و سلم یک کسی آمد که او عادت جرائم مختلف داشت، ولی رسول صلی الله علیه و سلم به او گفت که یک تعهد با ما بکو که دروغ نگی. این تعهد کرد که من دروغ نمیگم. بالاخره به سوی هر جرمی که میخواست که بره فکر کرد که اگر از ما کسی پرسان کنه کجا رفته بودی، چی کردی، ما خود تعهد کردیم که دروغ نمیگم. بالاخره از تمام جرایم دستوردار شد و یک انسان مناسب و صالح و مصلح جور شد. به همین گونه هر امر دین اسلام سبب حفاظت انسان میشه. پس خانواده ها اگر میخواین نوجوانا و اطفال خود را وقایع کنند، باید رابطه اینا را با دین مستحکم بسازند، با امام و با مسجد مستحکم بسازند.
بهترین روش برای قضاوت کردن در مورد دوست فرزند شناخت کامل آنان می باشد. برای شناخت بیشتر آنها بهترین کار این است که بعضی اوقات بسیار صمیمی با فرزند نوجوانتان گفتگو کنید. از معجزات سخن آرام و دلنشین غافل نمانید. آرزوهایی که برای او داشتید را بازگو کنید. تلاش کنید ارتباطتان با فرزندتان آن گونه باشد که براحتی بتواند مشکلات و نیازهایش را با شما در میان بگذارد. و فضای ایجاد کنید که فرزندتان در آن احساس آرامش کند. اگر اتاق مخصوصی به خود دارد، حریم شخصی وی را نشکنید. و اگر فردی را لایق دوستی با فرزندتان نمی‌دانید، جلو او از دوستش بد بگویید. چون این رفتار باعث موضع گرفتنش می شود و در تلاش باشید تا دوستان فرزندتان را بشناسید و فرزندانتان را در یافتن همراه خوب یاری رسانید. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام چوبوی خوش و ناخوش آشنایی خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ تقدیم است. ای هفته بدون اینکه بگویم چطور هستین و چطور هستیم، سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و به شما میخورانیم. هر قدر که گفتیم وضعیت خراب است، مردم پریشان است، بیکاری است، بیروزگاری است، کس نشونید. دان ما شخ شد اما گوش مسئولین صاف نشد. خب گمش کو، یک چند وقت چیز نمیگیم، خدا مهربان است که سیالی و شریکی را بس کنن و با حال ملت توجه کنن. در شروع برنامه شوهر یگانه جان دوگانه خبرخان برنامه به جای خانمش آمده تا اخبار ای هفته را تقدیم کنه. بشنوین؟
سلام، با گوش کردن اخبار مربای مرچ خوش آمدین. توجه کنین دیگه به یکی دو خبر. قرار گزارشایی که با آژانس خبررسانی به خبر رسیده است، شادست کیسیار رئیس اتحادیه کیسه‌بران به حیث مشاور امنیتی حوزه 66 امنیتی مقرر شده است. در خبرنامه ای که از سوی حوزه 66 امنیتی به نشر رسیده آمده است که کارکنان حوزه 66 امنیتی از رئیس اتحادیه کیسه‌بران حمایت کرده میگویند با این کار و به خاطر سابقه آشنایی و داد و گرفت با ایشان، روابط بین حوزه و کیسه‌بران هرچه بیشتر تحکیم خواهد یافت. در خبرنامه گفته شده است که از این پس اتحادیه کیسه‌بران یک نهاد قانونی بوده که از حمایت حوزه 66 امنیتی برخوردار می باشد. و خبر دیگر این که برای اولین بار پلیس چارایی سرک حمام سه‌جنبه یک دزد را گرفتار کرده است. خبر می افزاید این پلیس چارایی سرک حمام سه‌جنبه تعجب همه را برانگیخته است. شاهدان عینی می گویند که این پلیس هر زمانی که دزد را گرفتار می کرد به غرفه اش می برد و پس از چند دقیقه رهایش می کرد. اما این بار این دزد را که به غرفه اش برد، چند دقیقه بعد سیلی زده او را در موتر سوار کرده و روانه یعوزه کرد. تا هنوز علت این کار پلیس چارایی امام سه‌جنبه روشن نشده است. اما دزد بندی شده خپکی از طریق تلفن به مربای مرچ دلیل اصلی این کار را چنین بیان کرده و گفت:
خبرنگار جان، 10,000 افغانی در گل سو وند ما لگید. این پلیس آمده میگه حق مرام بده. از این پیسه 500 افغانی دادیمش قبول نداره. عوضه که ببری چی کده میتونی؟ کاکای موان عوضه است خوش خوشحال الهی میتا.
دیگه اخبارم پایان شد. برین خفه کده، خدا یار جان کلتان.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که سر به دفتر یکی از مقامات حکومتی بزنیم و بشنویم که چی گپ هست.
السلام علیکم جناب شیر دلخان، اجازه هست که داخل بیایم؟
اوهو اوه فاروق جان، بیا خوش آمدیم، بیا با چطور هستی؟
صحت خوبه جان جان، خوب هستی؟ چطور از بازوار پسکای گردنه؟
خرابه نمیدون دل مردم دیلالا.
زنده باشی زنده باشی.
خب چی حال چی اول کجا هستی؟
والا بیادر امی که خبر شدم کلان آدم ده دولت شدی، گفتم باش که یک دفعه احوالت بگیرم و مبارکی پیشت بیایم.
من میگم از کار کدی دفعی بزن که چی برد بیارم، چای نوشی جان میکنی یا میوه تازه برد بخوایم یا جوس موز چی؟
والا راست اگه پرسان کنی فعلا هیچ چیز دلم نمیشه، اگه پسون بازیشتی آمد باز برات میگم.
برو خی چاش میمان مستی درست است؟
من میگم گل گفتی، بیخی گل گفتی، از تو میمانت اینه اینه، نام خدا نام خدا لکس شدی. ای دیریشیره بیبی، ای دفتر لکس بیبی، ای چوکی کلانه بیبی، یکی و یک بار تغییر کردی آدم.
والا چی کنیم واروق جان، زندگی از دیگه چانس است. نگفتی که خودت چی کار میکنی و کجاستی جان بدر؟
والا من فعلا بیکار هستم، تب تلاش دارم که یک کارک برای خود پیدا کنم.
تو یک دقیقه صبر کن فاروق جان که من این تلفن جواب بتون. بله سلام علیکم. بله صاحب بفرمایی. بله بله خودم هستم، بگو. بله سای ادمن چرا نیسته بچشم سا؟ شما پیش من روانش کنین که مده اگان بس میگیرمش، بیغم باشین. بله سای ایک تشویش نکنه سای، نوکره ده خدمت تازه. خدا حافظ سای، خدا حافظ، بخیر باشین، بیخی دلتان جمع باشه کوره. های های ایران ماندیم که من امرای مقامات چی کنم، شعارشان یک چیز و عملشان باز چیز دیگه.
چی شده شیر دل خان خیرت باشه، چی گپ شده؟
والا بیادر از تو چی بود کنم، از مسئول شدنم پشیمان شدیم. ایران میمانی که امرای دولت دسرت چی کنی، یکیش یک چیز میگه دیگهش دیگه چیز میگه، یکیش میگه ای ترکو، باز دیگهش میگه نه او ترکو. آل کدام کاره چه رقم کن آدم؟
او بیادر وقتی که سرت فشار است چرا استعفا نمیدی؟ استعفا بده بیادر.
استعفا که بتم چی فایده او برادر، کسی دیگره میارن ده جان چخ میکنن و او از او تکن نمیخوره جان بیادر. حداقل موتر و ماش دلاری خود دارم، امیا غنیمت سو بده.
خیلی بگی نه او آدم، بگی نه مارم ده پولید که بیکار استیم، اینم فاکولته خوندیم و هم ماستری دارم.
خودت خو ما پوره مشناسم، تو امرای ما کار کرده نمیتونی، ایجا کسای کار کرده میتونه که از فاکولته چاپلوسی و بودپاکی فارغ شده باشه، ایجا ماستری و دکترا به درد نمیخوره. ما خو یک چند ما کورسش خواندم، پرکتس کردم و این حال صاحب کلان چوکی شدیم، اون اگه چاپلوسی و بودپاکی کرده میتونی بیا که دیگان بس کلان مقررت کنیم که رنج دنیا را نفامی قنده.
خیف و کلته و ماستری را که خواندم من هیچ.
در شرایط امروزی فاکولته و ماستری موتور نان نمیته، گوشایت واکو، این الالای که نه فاکولته خونده و نه ماستری داره، در کلان چوکی مسئول هستم و هزارات فاکولته پاس در پیشم سر خم میکنه و جیو جیو میکنه جان داده.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین.
سه
مرا خواسته بودین؟
بله بله شما را. شما دیروز در چاره ای نامده بودین؟ چرا؟
صاحب
صاحب نداره او ترافیک گل مرزا. تو میفهمی که وظیفه یک پلیس ترافیک چه قرار گران است؟ اگر تو یک دقیقه چاره ای نباشی ده دقیقه رو تو کر میشه. یکی جواب میده ها بگنه؟ حدست غیرازیری تو در چارایی دو موتر تکر کرد. چرا نامده بودی ها بگنه؟
سب نامدن ما یک دلیل داره سب.
دلیل داره. بگو بگو چی دلیل بگو.
سب شما خو میفهمید که ما را یک جوره دیرشی میتن سب. ما کرتی و پتلون دارم سب. شما خو خاکباد سرکم میبینه نه؟ امو را در خانه ششته بودن تا صبح خوش نشد ما نامدن. سب اجازه است داخل بیایم؟
او ترافیک گل مرزا خان تو بیخی سر به خود شدی. او روز نامدی در چارایی تکر شد. خوی یک مشکل داشتی که کرتی تر بود. اما دیروز باز نامدی. من نمی فهمم که کتی تو چی کنا.
سب دیروز از پیش خانتان تیر بشدم کرتیتان سر طلاب خانتان اوار بود. گفتم حتما شما امروز نمی آین دیگه ما هم رخصتی کردم.
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه خداحافظ.
خار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بد ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و بر جاست که دایم قفص را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و حسرت که حبست دادم و مون بباید به دهانم دانه
دمای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پر بسته چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه در نجوا سخن از دل برمان